با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید. کتاب اول پتروس، ادامه فصل 2. دوستان عزیز، در برنامه گذشته پتروس در آیه 4 این فصل گفت که عیسی مسیح آن سنگ زنده‌ای است که خدا مقرر فرموده تا عمارت روحانی خود را بر آن بنا کند. گرچه انسان‌ها دست رد به سینه او زدند، اما او نزد خدا عزیز و مکرم است. پس نزد او بیایید. اکنون پتروس در آیه بعدی نتیجه و تأثیر عالی آمدن به نزد عیسی مسیح را بیان می کند. در نامه اول پتروس فصل 2 آیه 5 می خوانیم: تا شما نیز مانند سنگ های زنده در دست خدا در بنای آن عمارت و عبادتگاه روحانی به کار روید. مهمتر این که شما در این عبادتگاه کاهن مقدس نیز می باشید. پس قربانی های مقبول و مورد پسند را توسط عیسی مسیح به او تقدیم کنید. شما نیز مانند سنگ های زنده. ما چگونه سنگ های زنده می باشیم؟ ما دوباره متولد شده ایم، همونطوری که در اول پتروس فصل 1 آیه 20 گفته شد. نه تولدی که فانی و تباه شدنی است، بلکه از پیام یا کلام خدا که همیشه زنده است دوباره متولد شده ایم. تا شما نیز مانند سنگ های زنده در دست خدا در بنای آن عمارت و عبادتگاه روحانی به کار روید. با توجه به انجیل متی فصل 16 آیه 16 و آیه 18، به یاد دارید که پس از اعتراف شمعون پتروس که به خداوند عیسی مسیح گفت تو مسیح پسر خدای زنده هستی، خداوند عیسی مسیح به او گفت تو پتروس هستی و بر این صخره کلیسای خود را بنا خواهم نمود. معنای اسم پتروس صخره است و خداوند در واقع به او میگوید تو یک صخره کوچک خواهی بود، ولی بر این بنیاد محکم، یعنی عیسی مسیح که به او اعتراف کردی، کلیسای خود را بنا خواهم نمود. خداوند عیسی مسیح همان صخره و بنیاد محکم است و پتروس نیز این حقیقت را فهمید، چون که گفت تا شما نیز مانند سنگ‌های زنده در دست خدا در بنای آن عمارت و عبادتگاه روحانی به کار روید. همانطوری که شمعون پتروس نیز یکی از سنگ‌های زنده بود، همچنین من و شما نیز یکی از سنگ‌های زنده هستیم تا در بنای آن عمارت و عبادتگاه روحانی به کار برده شویم. زمانی که ما دوباره متولد می‌شویم، تولد روحانی می‌یابیم، فرزندان خدا شده و در آن عمارت عظیم خدا قرار می‌گیریم. اگر به افسوسیان فصل 2 آیه 19-22 توجه کنید، می‌بینید که پولس نیز از همین تصویر عمارت و ساختمان استفاده می‌کند. اکنون دیگر شما نسبت به خدا غریبه و بیگانه نیستید، بلکه همراه با مقدسین اهل وطن الهی می‌باشید و با سایر ایمانداران عضو خانواده خدا هستید. شما به ساختمانی تعلق دارید که زیر بنای آن را رسولان و انبیا تشکیل می دهند و عیسی مسیح هم سنگ زاویه آن است. ما که ایمان آوردیم با مسیح به یکدیگر متصل شده ایم تا به تدریج رشد کنیم و به صورت یک خانه زیبای عبادت درآییم. شما نیز به وسیله روح خدا به مسیح و به یکدیگر متصل شده اید تا قسمتی از این خانه را که مسکن خداست تشکیل دهید. خدا امروز در حال ساختن یک معبد زنده است. ما که به عنوان گناهکاران به نزد او آمده ایم، بر او افتاده ایم و وابسته به لطف و رحمت او هستیم. نجات یافته ایم و او ما را قسمتی از آن معبد زنده ساخت که بر سنگ اصلی بنا یعنی عیسی مسیح استوار است. مهمتر این که شما در این عبادتگاه کاهن مقدس نیز می باشید. پس قربانی های مقبول و مورد پسند را توسط عیسی مسیح تقدیم کنید. تصویر دیگری که در این نامه به ما داده شده کهانت مقدس است. همه ایمانداران سنگ‌های زنده هستند. همه ایمانداران کاهنان می باشند. ما یک کهانت مقدس هستیم و بعداً پتروس آن را یک کهانت سلطنتی می نامد. به عنوان کاهنان بایستی قربانی روحانی مورد قبول خدا در عیسی مسیح را تقدیم کنیم. حمد و ستایش خدا یکی از این قربانی های روحانی می باشد. هدایای مالی شما به خداوند یکی دیگر از این قربانی های روحانی است. نمی دانم چرا مردم فکر می کنن که پول نمی تواند روحانی باشد. تمام این موضوع مربوط است به اینکه چگونه پول را به کار می برید. همچنین می توانید خودتان را به خدا تقدیم کنید. این نیز یک قربانی روحانی است. در اول پتروس فصل 2 آیه 6 می خوانیم: در کتاب آسمانی آمده است که خدا مسیح را خواهد فرستاد تا در خانه او سنگ زاویه گرانبها باشد و هر که به او ایمان بیاورد ناامید و پشیمان نشود. این آیه نقل قولی از اشعیا فصل 28 آیه 16 می باشد که می گوید: اینک خداوند چنین می فرماید، من یک سنگ زیربنا در صهیون می گذارم، یک سنگ گرانبها، یک سنگ آزموده شده، یک اساس محکم، هر که به آن اطمینان کند مضطرب نخواهد شد. این سنگ سمبولی از عیسی مسیح است. کتاب مقدس به طور مشخص و واضح در این مورد صحبت کرده است. در اول پتروس فصل 2 آیه 7 می‌خوانیم: این سنگ برای شما که ایمان دارید بسیار گرانبهاست، اما برای بی ایمانان همان سنگی است که درباره‌اش گفته شده، سنگی که معماران دور افکندند سنگ اصلی ساختمان گردید. این سنگ برای ایمانداران بسیار گرانبهاست. برای شما که ایمان دارید این سنگ بسیار با ارزش است. جالب است که شمعون پتروس بارها در نامش از با ارزش و گرانبها بودن مسیح و آنچه به او تعلق دارد سخن میگوید. او قبلا گفت که خون عیسی مسیح گرانبهاست. بی ایمانان ارزش این سنگ قیمتی را ندانسته و آن را دور می اندازند. در اول پتروس فصل 2 آیه 8 می خوانیم: همچنین در کتاب آسمانی آمده است، او سنگی است که پای بعضی به آن می خورد و می افتند و تخت سنگی است که بعضی از آن سقوط می کنند. حقشان است که بی افتند و سقوط کنند، زیرا از کلام خدا اطاعت نمی نمایند. این یک متن بسیار مهم در کتاب مقدس می باشد. بیاد می آورید که نقل قولی از مزمور 118 آیه 22 می باشد: داستانی وجود دارد که ما را به زمان ساختن معبد سلیمان در شهر اورشلیم باز می گرداند. در کتاب اول پادشاهان فصل 6 آیه 7 در ارتباط با چگونگی ساختن معبد می خوانیم: تمام سنگ‌های ساختمان قبلاً در معبد تراشیده و آماده می‌گردید، به طوری که در فضای ساختمان صدای تیشه و چکش و ابزار و آلات آهنی دیگر شنیده نمی‌شد. توجه می‌کنید؟ سنگ‌ها قبلاً به طور دقیق تراشیده و آماده می‌شدند و هر یک در محل معین خود در بنای ساختمان قرار می‌گرفتند. در داستان سنتی گفته شده است که در هنگام شروع ساختمان سنگی بزرگ و محکم از معبد به محل ساختمان فرستاده شد ولی بنایان نتوانستند آن را در جای مناسبی قرار دهند. بنابراین آن را در کناری گذاشتند و بعداً چون در بین راه بود آن را به پایین دره انداختند تا راه برای آوردن سنگ‌های دیگر باز شود. بعد از مدتی نیز آن سنگ بزرگ را فراموش کردند. در پایان کار ساختمان وقتی همه سنگ‌ها در محل خود قرار گرفتند به سنگ تراشان پیغام دادند که سنگ زاویه را بفرستید. بنای ساختمان تقریبا تمام شده بود و فقط محل سنگ زاویه خالی بود. سنگ تراشان خبر دادند که سنگ زاویه را در هنگام شروع ساختن ساختمان فرستادند. آنگاه بنایان سنگ بزرگی را که در پایین در انداخته بودند به یاد آوردند. بنابراین با زحمت بسیار آن را به محل ساختمان آوردند و متوجه شدند که دقیقاً در محل خالی ساختمان جای می‌گیرد و این سنگ بزرگ سنگ زاویه و اصلی بنا شد. اگر این داستان درست باشد، به خوبی آیه‌هایی که در اینجا هستند را توضیح می‌دهد. سنگی را که بنایان رد کردند، سنگ زاویه و اصلی بنا گردید. البته این سنگ سمبل و تصویری از خداوند عیسی مسیح می باشد. اما طوری که در انجیل یوحنا فصل 1 آیه 11 نوشته شده است، وقتی او به دنیا آمد، قوم خودش او را رد کردند. نه تنها او در آن زمان توسط مردم رد شد، بلکه امروز نیز در دنیایی زندگی می کنیم که بسیاری از مردم عیسی مسیح را رد می کنند. امروزه مراسم عید میلاد مسیح با شادی و شکوه زیاد جشن گرفته می شود، ولی عیسی مسیح در واقع رد می شود. بزرگترین ریاکاری دنیا جشن تولد گرفتن برای کسی است که او را رد می کنید. دوست من، خداوند عیسی مسیح برای شما امروز یا سنگی است که بر آن می ایستید یا سنگی است که بر آن لغزش می خورید. اکنون به متنی بسیار عالی در کتاب مقدس می‌رسیم که آشکار کننده این واقعیت است که زندگی مسیحی بایستی متناسب با جایگاه شخص در عیسی مسیح باشد. تا زمانی که آن زندگی هماهنگ را نداشته باشیم، یک زندگی معمولی مسیحی را تجربه نخواهیم کرد. در اول پتروس فصل 2 آیه 9 می‌خوانیم: اما شما مانند آنان نیستید، شما برگزیدگان خدا و کاهنان پادشاهمان عیسی و قوم مقدس و خواست خدا می باشید تا به این ترتیب به دیگران نشان دهید که خدا چگونه شما را از تاریکی به نور عجیب خود دعوت نموده است. او به چندین نکته عالی درباره ما در اینجا اشاره کرده است. ما یک نسل برگزیده، یک کهانت سلطنتی، یک ملت مقدس و قوم خاص او هستیم. بعضی افراد فکر می‌کنند قوم خاص یعنی قوم ویژه‌ای که رفتار و اعمالی عجیب و غریب انجام می‌دهند و غیر عادی هستند. ولی در این آیه به ما گفته شده که ما قوم خاص او هستیم، یعنی به او تعلق داریم. یک، ما یک نسل برگزیده می باشیم، یعنی یک نژاد انتخاب شده. در عهد عتیق خدا قوم اسرائیل را به عنوان قوم خودش برگزید و در کتاب مقدس دو گروه برگزیده وجود دارند. ملت اسرائیل که به عنوان یک قوم برگزیده معرفی شدند و کلیسا که به عنوان ملت و مردم برگزیده نامیده شده است. اکنون در نظر داشته باشید که پتروس در اینجا با قوم خودش صحبت می کند. یعنی مسیحیان یهودی نژاد که در تمام مناطق امپراتوری روم پراکنده شده بودند. در واقع او به ایشان می گوید اگرچه امروز به نظر نمی رسد که شما یک نسل و نژاد برگزیده باشید، ولی هستید، چون به نزد عیسی مسیح آمده اید. یک نسل انتخاب شده هستید، یک ملت برگزیده، همانطوری که قوم اسرائیل انتخاب شده بودند. کلیدهای پادشاهی و ملکوت خدا به کلیسا داده شدند و ما امروز بایستی پیام انجیل و خبر خوش مسیح را اعلام کنیم، چون کلیسا یک وسیله برگزیده شده است. این افتخاری است که به ایمانداران داده شد. مانند این است که خدا مدال افتخاری را به من و شما داده که بر روی آن حک شده است شما یک نژاد برگزیده و نسل انتخاب شده می باشید. خدا ما را برای خود برگزیده است. امروزه تلاش های بیهوده زیادی شده تا یکی از ملت های خاص دنیا را به عنوان 10 قبیله گم شده اسرائیل معرفی کنند. اقلیت ها و گروه های مختلف یا فرقه های انحرافی گوناگون این ادعا را کردند. ولی واقعیت چیست؟ خدا به طور کلی موقتاً قوم اسرائیل را در کناری گذاشته و کار جدیدی را آغاز نموده است. امروز او یک نژاد برگزیده و نسل انتخاب شده را از هر زبان و قوم و مردم از میان یهودیان و غیر یهودیان در تمام دنیا فرا می‌خواند و آنان را به یک رابطه جدید با خدا در کلیسا دعوت می‌کند. با اینکه من و شما به نزد عیسی مسیح آمده ایم، ولی او میگوید که او ما را انتخاب کرده است. شاید کودکانی را دیده باشید که در هنگام عید میلاد مسیح، زمانی که پدر و مادر هدایای گوناگونی را برای آنان آماده کرده اند، با هم بازی کرده و میگویند من اینو یا آن هدیه را انتخاب میکنم. هر یک از آنها تصور میکند که خودش در حال انتخاب کردن است، در حالی که پدر و مادر آن هدایا را برگزیدند. ما نیز مانند آن کودکان هستیم که میگوییم عیسی را انتخاب کردم، ولی در میابیم که خدا قبلا ما را برگزیده است و این حقیقت چقدر عالی است. خداوند عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 15 آیه 16 به رسولان خود گفت شما مرا انتخاب نکرده اید، بلکه من شما را برگزیدم. بسیار عالی است که این را بدانیم. گستاخی یا بی احترامی نمی کنم اگر چنین بگویم چون او مرا برگزیده است، او مسئولیت مرا بر عهده دارد. مسئولیت از آن اوست، چون به او تعلق داریم. چقدر عالی است او ما را انتخاب نموده است. 2. ما یک کهانت سلطنتی هستیم. ما کاهنان پادشاه می باشیم. خدا در عهد عتیق ابتدا تمام قوم اسرائیل را برگزید تا کاهنان او باشند. من بر این باور هستم که در دوره حکومت 1000 ساله عیسی مسیح تمام قوم اسرائیل اینجا روی زمین کاهنان خواهند بود. با اینکه خدا در ابتدا تمام قوم اسرائیل را به عنوان کاهنان انتخاب نمود، اما آنها گناه کردند و بنابراین خدا یک قبیله از میان ایشان را به عنوان کاهنان برگزید. کاهنان قوم اسرائیل از قبیله لاوی بودند. امروز هیچ کهانتی روی زمین مورد پذیرش خدا نیست، بجز فقط یک کهانت. یعنی امروز هر ایماندار به عیسی مسیح یک کاهن می باشد. قوم اسرائیل یک کهانت داشت. امروز کلیسا کهانت دارد و ایمانداران مسیحی کاهنان روی زمین هستند. وقتی به عنوان کشیش خدمت می کردم، در موعظه‌ای چنین گفتم: شما یک کاهن کاتولیک هستید. کلمه کاتولیک به معنای عموم است. در این معنا هر ایماندار یک کاهن کاتولیک است، یعنی همگی می توانیم به حضور خدا بیاییم. هر یک از ما اجازه ورود به حضور خدا، تقدیم هدایای به او و همچنین حمد و ستایش و نیز دعایی برای دیگران را داریم. چون ما به عیسی مسیح تعلق داریم، می توانیم به حضور او بیاییم، یعنی می توانیم وارد مقدس ترین جایگاه شویم. شمعون پتروس در اینجا به ما میگوید که به عنوان ایمانداران اعضای یک کهانت سلطنتی هستیم. ما کاهنان پادشاهی مسیح میباشیم. ما فرزندان یک پادشاه هستیم. بعدن در این نامه خواهیم خواند که چشمان خداوند بر ایمانداران مینگرد و دعاهای آنان را میشنود. چقدر این حقیقت عالی و باشکوه است. 3. ما یک قوم مقدس می باشیم. از نظر رفتاری قوم اسرائیل هرگز مقدس نبود و همین نکته را می توان در مورد کلیسا گفت. خطاهای اسرائیل روشن و نمایان است. خطاهای کلیسا ترسناک و عظیم است. اما با وجود این ما در رابطه من با خداوند مقدس هستیم چون عیسی مسیح عدالت و نیکی ما است. اگر شما می توانید در حضور خدا بیستید با توان خودتان نیست، بلکه در مسیح است که می توانید به حضور خدا بروید. نمی توانم به هیچ چیزی عالی تر از این واقعیت فکر کنم که امروز در او کامل هستیم و می توانیم در حضور خدا باشیم. چه خوشی و شادی عظیمی است که عضوی از یک قوم مقدس باشیم که امروز یک ملت جدید است. قومی که خدا آن را در عیسی مسیح مقدس محسوب می کند. 4. ما یک قوم خاص هستیم. قومی که به او تعلق داریم. ما جزء مالکیتی هستیم. قوم خاصی که خدا مالک آن است. ما متعلق به خدا می باشیم. بنابراین در دنیا فقط یک قوم جدید نیست، بلکه قومی که به خدا تعلق دارد. نمی دانم چرا بعضی از مسیحیان از این قسمت می ترسند. منظور از این ویژگی خاص این نیست که ما رفتار و اعمال عجیب و غریب داشته باشیم، بلکه به این معنا است که به او متعلق هستیم. ما قوم خاص او می باشیم. می توانیم این موضوع را به عنوان مثال با پسری مقایسه کنیم که برای اولین مرتبه کاری پیدا کرده و درآمد خود را به دست می آورد. پدرش اجازه این کار را به او داده و او اکنون پول خودش را به دست آورده است. چیزی است که برای آن کار کرده و متعلق به خودش است. خب، کار عیسی مسیح، کار آزاد بخشی و نجات دهنده او، نیاز به ریختن خونش داشت، همانطوری که در این نامه دیدیم، و اکنون او قومی را دارد که از آن او هستند و به او تعلق دارند. او این قوم را با فدا کردن خود و تقدیم جانش بازخرید و آزاد نموده است. خداوند عیسی مسیح در دعای باشکوه خود به عنوان کاهن اعظم در انجیل یوحنا فصل 17 آیه 6 چنین میگوید: من تو را به این شاگردان شناسانیدم، ایشان در دنیا بودند ولی تو ایشان را به من دادی و هرچه به ایشان گفتم اطاعت کردند. همچنین در انجیل یوحنا فصل 6 آیه 37 گفت: ولی بعضی نزد من خواهند آمد و ایشان کسانی هستند که پدرم خدا به من داده است و ممکن نیست هرگز ایشان را از دست بدهم. چقدر این حقیقت عالی است که خدای پدر ما را به عیسی مسیح داده است و همچنین خدا خاصان خود را فرا می خواند. دوست من، او امروز شما را دعوت می کند. هیچ فرقی نمی کند که شما چه کسی هستید و به چه قوم یا نژادی تعلق دارید. عیسی مسیح از شما دعوت می کند که به او تعلق داشته باشید. او می خواهد که شما به یک نسل برگزیده و یک کهانت سلطنتی متعلق باشید. او از شما دعوت نمی کند که لباس مخصوصی را بپوشید یا مراسم و سنت‌های خاصی را انجام دهید، بلکه شما را فرا می خواند که به یک کهانت ملحق شوید که اجازه ورود به حضور خدا را دارد. او از شما می خواهد که به یک ملت جدید تعلق داشته باشید. منظور او شهروندی هیچ یک از ملت‌ها یا کشورهای دنیا نیست. او از شما دعوت می‌کند به آن جمعیت انبوه ایمانداران از هر قوم و ملت ملحق شوید. همانطوری که در مزمور 144 آیه 15 نوشته شده است: خوشا به حال مردمی که خدای ایشان خداوند است. و ایشان در مزمور 79 آیه 13 میگویند: آنگاه ما که قوم برگزیده و گوسفندان گله تو هستیم، تو را تا به ابد شکر خواهیم گفت و تمام نسل‌های آینده ما تو را ستایش خواهند کرد. خدا از طریق اشعیا نبی در اشعیا فصل 53 آیه 8 چنین میگوید: بلی، او به جای مردم مجازات شد. و در عهد جدید در نامه عبرانیان فصل 13 آیه 12 نوشته شده است: به همین ترتیب مسیح نیز برای آنکه گناهان ما را بشوید بیرون از شهر عذاب کشید و مرد. و در رومیان فصل 8 آیه 30 میگوید: پس هنگامی که ما را برگزید ما را به نزد خود فراخواند و چون به حضور او آمدیم ما را بیگناه به حساب آورد و وعده داد که ما را در شکوه و جلال خود شریک بسازد. چه مقام و جایگاه عالی در عیسی مسیح داریم. حمد و ستایش فقط از آن اوست.